سلام میکنم خدمت شما جناب آقای علی سلیمی، همکار گزارشگرمون در مشهد مقدس.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما سکه خانم هیدر نژاد.
سلامت
و پاینده باشید. خدا ایشالا بهتون توفیق. خوشحال و خرسندم همراه با شما مجری توانمند این برنامه و هموطنانم در سرتاسر ایران همیشه سرافراز و همیشه جاوید سلام بکنم، عرض ادب بکنم. عزیزان شنونده ای که در خارج از مشهد صدای این حقیر رو میشنوید، سلام من معطر و مزین شده با نام و یاد آقا علی ابن موسی رضا، چرا که سعادت هر جواری با آقامون تاج سرمون ولی نعمتمون حضرت شمس و شموس انیس النفوس حضرت ثامن الائمه امام هشتم علیه السلام رو در خدمتشون هستیم و همجواری با این امام بزرگوار انشاءالله این سلام رو بپذیرید. خانم هیدر نژاد، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای سلیمی. قطعا من و شنونده ها منتظر هستیم بی صبرانه که برامون از حال و هوای مشهد و رضا بفرمایید.
جاتون بسیار بسیار خالی است. قلب تپنده ایران زمین مشهد و رضا و حرم ملکوتی ولی نعمتمون آقامون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، جایی که قطعی از بهشت بر روی زمین محل رفت آمده فرشتگان و کروبیانه، داریم نزدیک میشیم فردا سار روز ولادت آقامون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلامه. مشهد غرق نور و شادی و شعف و تبریک مردم به یک دیگره و صحن و سرای ملکوتی حرم آقا هم غرق گل و نور همراه با دلهای پاک زائرانی که در این صحن و سرای ملکوتی قدم گذاشتند و زائر آقا هستند و پشت پنجره فولاد صحن انقلاب و پشت پنجره فولاد صحن جمهوری با آقا با امام خوبی ها راز و نیاز میکنن، دستهای نیازمندشون رو گره میزنن به پنجره فولاد، یک دنیا نور رأفت و مهربانی آقا رو رصد میکنن به این امید که انشاءالله حاجت روا از این مکان مطهر و مقدس خارج بشن. خانم هیدر نژاد، همه ما یه دل پاک رو نیاز داریم برای ارتباط با ائمه خدا علیهم السلام که الحمدلله ملت همیشه جاوید ایران دارن. یک امام رؤوف میخواییم که همه ماها آقا امام هشتم علیه السلام رو داریم. پس عزیزان شنونده، با اون دلهای پاکتون به آقا سلام بدید و همگیمون زمزمه بکنیم که السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا غریب الغربا، یا زامن آهو، السلام علیک یا امام خوبی ها و مهربانی ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همینجا دعا کنیم. حالا که به آقا سلام دادیم، آقا بپذیرن این سلام ما رو، نام ما رو در زمره زائرین واقعی خودشون انشاءالله که ثبت و ضبط بکنن. من یه نکته ایرم خانم در نزاد اجازه بدید به اون اشاره بکنم. عزیزان شنونده، هموطنان خوبم در سرتاسر ایران همیشه سرافراز، اگر در نهایت صحت و سلامتی به سر میبرید قصد سفر بکنید و بیان به پاووسی آقا، ولی اگر کوچکترین کسالتی دارید تو رو خدا تو خونه بمونید، بگذارید برای یک فرصت دیگه، ولی از راه دور دلهاتون رو متوجه این مکان مطهر و مقدس بکنید، انشاءالله که حاجت روا بشین. زائرینی هم که اومدن به مشهد در نهایت رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی و به خصوص ماسک زدن وارد صحن و سرای حرم میشن، زائر آقا میشن، زیارت میکنن و بعد همین مکان مطهر رو ترک میکنن تا سایر خدمتتون عرض شود زائرین و مجاورین بتونن از این مکان مطهر و مقدس بهره ها ببرن.
سپاسگزارم انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای سلیمی بزرگوار، انشاءالله از طرف همه ما نائب و زیاره باشین. از حضورتون خدافیزی میکنم، اگر فرصتی بود باز هم در خدمتون خواهیم.
انشاءالله انجام وظیفه میکنم یا حق، از همه التماس دعا دارم. من شما هم همینطور خواهر.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت ملجه دار پدرم عاشق سفر به مشهد بود. سالی دو یا سه بار حتما میومدیم به شهرت امام رضا. پدرم رعایت یه سری اصول رو قانون میدونست. همیشه از قوانین پدر یه جورایی در رفتم. آخه دلم میخواست بیشیله پیله بیام پیشت. همیشه همینطوری بودم. پدر میگفت باید از خونه وضو گرفت تا با وضو پا توی خونه امام رضا بذاری. اما من همیشه دلم میخواست اول بیام پیشت، بعد از حوضای بزرگ وسط حیات شروع کنم به وضو گرفتن، طوری که وقتی میخوام روی صورتم یا دستم آب بریزم آب بپاشه دور و برم. اما پدر همیشه دعوا میکرد و من همش قصه میخوردم. یا مثلا پدر میگفت هر بار که میخوایم وارد حرم بشیم باید اذن دخول بخونیم، درست مثل موقعی که میخوای وارد خونه میزبان بشی و اجازه بگیری. اینجا هم باید همینطور باشه. اما من میگفتم وقتی یه بار از آقا از امامم اجازه گرفتم کافیه، کل سفرمون به مشهد میشه لج و لجبازی من و بابا. من دلم میخواست واسه کسایی که خیلی دوستشون دارم نماز زیارت بخونم، اما بابا هی میگفت واسه عمو بخون، واسه عمه، واسه خاله یادت نره، واسه فلان مرده یا واسه فلان همسایه. آخه کسی از من نخواسته بود که نایبش باشیم امام رضا، ولی بابا همش اصرار پشت اصرار که این کارو بکن اون کارو نکن. حالا درست که امروز همش برام خاطره شده و از خودم خندم میگیره، اما باور کن امام رضا، من هنوزم سر حرفام هستم. خدا پدرم رحمت کنه، ولی من اگه دوباره بیام پیشه باز همون کارهاییو میکنم که میکردم، و اگه اون روزا زورم به بابام نمیرسید که کیفمو بیارم، اما حالا براش یه فاتحه میخونم و با لبخند و کیف به دست وارد خونت میشم. کیفی پر از گلهای یاس، اون تسبیح سفید که بابا برام از بازار رضا خریده بود، و اون جانماز مشکی و اون قرآن جیبی. بذار بیام پیشت امام رضا تا نایب و زیاره بابام باشم و برای آرامش روحش دعا کنم. تو رو به حریم امنت، صفای با شکوهت و وفای ابدیت قسم که اگه صدامو بشنوی و مسیرمو کش کنی به حرمت، همونجا به پات فنا خواهم شد.
همیشه اشتیاق مبهمی هست واسه اون که باید بی تو باشه، که دلم میگیره میگم شاید امشب شب مهتاب باشه، شاید امشب شب مهتاب باشه.
برنامه آفتاب آمد دلیل آفتاب ویژه دهه کرامت رو با هم بشنویم با اعلام ساعت 15:40 تقدیم به شما عزیزان شنونده.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی، آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست، به خواند نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام، این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
ای علی منصر رضا، ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده، من تو را بیدار می دانم.
ما در ره عشق تو اسیران بلای،
زنده تر روشنتر از خورشید عالمتاب، از فروغ و فر شور و زندگی سرشار می دانم.
کس نیست، کس نیست، کس نیست چنین عاشق بیچاره کنای
یا علی موسر رضا
بر ما نظری کن که در این شهر غریب میبین
دریا
بر ما کرمی کن که در این شهر گدایی
دریا
بر ما کرمی کن بر ما نظری کن که در این شهر غریبی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین با عرض سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا که اذن خدمت گذاری در این ایام و به همه ما و شما عطا فرمودن. جشن مهم ما در سال روز میلاده که در آن روز در پنج مباده ورودی کشیک های مختلف به این ترتیب که خدام در مواده ورودی هر و شیخ توسی کفش داران در مواده باب الجواد و باب الرضا و دربانان ما در ورودی تبرسی مستقر میشن از ساعت 7 صبح و به کلیه کسانی که به عنوان زیارت تشرف حاصل میکنن با نهایت ادب و احترام یک بسته متبرک شامل پارچه سبزی است که معمولا از فوق زری مطهر گرفته میشه یعنی 24 ساعت بالای زری بوده و بعد هم اون سکه که یک طرف تمثال مبارکه به طرف دیگر نقش نام علی ابن موسر رضا و بعد نباتی است که آمدن در داخل اون گذاشته
ما در زیارتها هم داریم که اشهد انک تسمع کلامی یعنی ما وقتی خدمت امام رضا علیه السلام میرسیم حالا میخواد از استرالیا باشه میخواد از تهران باشه میخواد از مشهد باشه میخواد از داخل حرم باشه میخواد دست به ذریح باشه به هر صورت جسم امام رضا که اونجا حضور نداره روح امام رضا هست و ما میگیم اشهد انک تسمع کلامی یعنی چه فاصله تا ذریح 5 سانت باشه چه 5 کیلومتر چه 50000 کیلومتر باشه ما باید این اعتقاد رو داشته باشیم که این امام همام و شهادت بدیم که این امام همام صدای ما رو میشنوه و کلام ما رو میشنوه و ترد و سلامی و ما هر کسی که به خدمت هر امام معصوم میرسه در زیارتنامه میگه اشهد انک ترد و سلامی اگر ما سلام خدمت امام خدمت پیامبر ادا میکنیم ما یقین داریم که اون امام جواب ما رو میده
من که کبوتر دلم اونس گرفته خود رضا
دوستان عزیز دعوت میکنم گفتگوی سیاسی رو بشنوید که به بررسی و تحلیل حقوق بشر آمریکایی تحریم‌های ظالمانه بدعهدی و توطئه‌گری می‌پردازد 15:45
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین مهدی تبریزی هستم خیلی خرسندیم که امروز در 11 تیر ماه 1392 در خدمتون هستیم هفته با کرامت و با کرامت و تولد حضرت علی ابن موسر رضا رو خدمتون تبریک عرض میکنم خیلی خوشحال هستیم که امروز با گفتگوی سیاسی دیگه در خدمتونیم موضوع برنامه امروز ما بررسی و تحلیل حقوق بشر آمریکایی تحریم‌های ظالمانه و بدعهدی و توطئه‌گری آمریکا هستش انشالله میخوام توسط کارشناسای خبره و ارجمندی که در خدمتشون هستیم موضوع مورد بررسی قرار بدیم. راه ارتباطی ما 301035 هست، شماره پیامکمون. میتونید پیامک، نظرات و پیشنهادات انتقاداتتون رو برای ما بفرستین، ما در خدمتتون باشیم. شماره روابط عمومی سازمان 162 برای تهران و برای شهرستان ها 0-21-27-81 در خدمتتون هستیم. فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
وقتی صحبت از جنایت‌های امریکا می‌کنیم، گاهی با خونریزی و شکنجه و قتل است و گاهی با فریب و بدعهدی و تحریم و توطئه‌گری، مصداق ضرب المثل فارسی با پن به سر بریدن. اما قربانیان این شیوه‌ها کمتر از یک جنایت جنگی آسیب نمی‌بینند. مثلا در مورد تحریم غذا و دارو که یکی از سیاست‌های مورد علاقه کاخ سفید برای فشار بر دولت‌ها و ملت‌هاست. هرچند همواره ایالات متحده در حرف و شعار می‌گوید که غذا، دارو و کمک‌های بشر دوستانه را تحریم نمی‌کند، اما در عمل سیاست‌ها را به گونه‌ای می‌چیند که کشورهای مورد نظر نتوانند تجارت مربوط به این اقلام حیاتی را انجام دهند، مثلا ایران و سوریه و غیره، و یا یمن و فلسطین و ونزوئلا. شیوه دیگری که امریکا با آنها حقوق بشر را نقض می کند بدعهدی و توطئه‌گری است. به توافقهای بین المللی می پیوندند، اما فقط تا آنجا که به نفع سیاستهای کاخ سفید است، عضو آن باقی می مانند و هرگاه که اراده کند به صورت یک طرف آن را نقض می کنند و یا از آن خارج می شوند. بی توجهی به معاهدات منع گسترش سلاح، خروج از توافقات حفاظت از محیط زیست و یا پرداخت نکردن حق عضویت در سازمانهای جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی و یا توافقاتی مثل برجام که به امضای 5 به علاوه 1 رسیده بود و همه باید به تعهداتشان عمل می‌کردند، از جمله بدعهدی‌ها و توطئه‌گری‌های آمریکاست که نهایتاً حقوق بشر را نشانه می‌گیرد. البته آمریکا با سر دادن شعارهای حقوق بشری، معرفی خودش به عنوان مدعی حقوق بشر در جهان و پایه‌گذاری نهادهای به اصطلاح حقوق بشری در نظام بین الملل، باعث شده با یک تصویر سازی واقعیت ضد حقوق بشری رژیم امریکا را پنهان کند و زیر پوسته دفاع از حقوق بشر پوست بشر را بکند.
مخاطبین و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، مجدد در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی. دوباره وظیفه خودم میدونم ولادت سلطان ملک ایران علی ابن موسی رضا رو تبریک بگم خدمتتون پیش پیش. و همونطور که میدونید موضوع برنامه ما، برای عزیزانی که تازه به ما پیوستن، دوباره عنوان میکنم که بررسی و تحلیل حقوق بشر آمریکایی و تحریم‌ها و بدعهدی‌ها و توطئه‌گری آمریکا هستش. ممنون میشم نظراتتون از طریق سامان پیامکی ما 301035 به ما ارائه بفرمایید و از طریق فرکانس شبکه رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بتونیم در خدمتتون باشیم و از طریق سایت رادیو گفتگو و همچنین از طریق پیام‌رسان سروج @ رادیو گفتگو میتونیم میتونیم شما در خدمتتون باشیم و موضوعات رو تحلیل و بررسی کنیم. خب در خدمت مهمانای ارجمندی هستیم، جناب آقای حسین سیاه نوری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر خدمتتون، اگر سلامی موردی هستش در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون. عرض تبریک دارم به مناسبت این ایام مبارک، تولد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و خواهر مکرمه‌شون حضرت کریمه اهل بیت خانوم حضرت فاطمه معصومه. در خدمت شما هستیم انشاءالله که.
تشکر میکنم. در خدمت آقای حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا هستیم. آقای غلامزاده در خدمتتون هستیم، سلامی اگر هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای سیاه نوری و شنوندگان محترم برنامه، و بنده هم تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو و انشالله که از برکات این ایام هممون بهره‌مند باشیم.
زنده باشین، لطف دارید. خب به رسم ادب از بزرگ مجلس های سیاه‌نوری شروع میکنیم. کارشناس مسائل سیاسیمون جناب سیاه‌نوری، با توجه به موضوع برنامه، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که تحریم چگونه باعث میشه حقوق بشر نقض بشه و چجوری باعث میشه که نشونه بگیرن تحریم باعث بشه حقوق بشر رو نقض کنه و این چه نشونه‌ای میتونه داشته باشه ملت‌هایی که تحت این سلطه قرار میگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اساساً خود کلمه تحریم اگه بخوایم بهش بپردازیم، یه مقدمه‌ای بخوایم حالا نگاه بکنیم بهش، خود کلمه تحریم بیانگر این هستش که فرد رو یا اون سوژه خودش رو محروم میکنه از حقوقی که داره. این به طور عام اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، شما نگاه میکنید که یک نوع ابزار تربیتی و تنبیه هستش. مثلا شاید در خانواده پدر مادر بچهشون رو که به میلشون رفتار نمیکنن، اون رو از وسایل بازیش محرومش کنن، در تنگنا بذارنش، درسشو نمیخونه تو مدرسه، از زنگ تفریح محرومش میکنن، از بازی کردن در زنگ ورزش محرومش میکنن، به خاطر اینکه اون رو بیارن هدایتش بکنن تو مسیر مطلوب خودشون. این وجه مثبتشه. اما در بحث امروز و دنیای امروز، در راندمان کار جهان سلطه، سیاست بسیار سلطه‌گران جهانی، این عمل، این تحریم میاد حقوق حقه ملت‌ها رو و دولت‌ها رو در نظام سلطه برای اینکه بتوانند تحت فشار قرار بدن، یک نوع ابزاری باشه، اهرم فشاری باشه بر پشت مردم، پشت اراده ملت‌ها، میان اینها رو طبق یک مکانیزمی از قبل، یعنی ابتدا اینطوری نیست که شما میگم ما این کشور رو تحریم میکنیم، ابتدا هم میان به یک مسائلی دستاویز میکنن، مثلا میان متهمشون میکنن به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی غیر متعارف، متهمشون میکنن به اینکه اینها در کشورشون آزادی نیست، اینها مردمشون صدای آزادی خواهیشون بلند هست و ما باید به اینها کمک کنیم. خودشون سلطان جهان میدونن و البته هم خودشون، هم دنیا، هم هوادارانشون، هم همه مخاطبانشون میدونن که اینها دارن بهانه ای رو علم میکنن برای اینکه بتونن این کشورها رو و بیشتر هم این کار رو در خصوص کشورهای کمتر برخوردار میکنن، کسای کشورهایی که حالا اگه نخواهیم بازم بگیم جهان سوم، اینا کمتر برخوردار هستن نسبت به امکانات، نسبت به منابع، این رو در خصوص اونها اجرا میکنن
که حالا قارت و استعمارشون کنن،
بله، در هدف خودشون بتونن اینها رو به اصطلاح بکشن، تنبیهشون بکنن، باعث تنبهشون بشن. حالا این دیگه مراتب داره، یه موقعی میان مثلا یک تحریم اقتصادی میکنن با چند تا مؤلفه های اقتصادی، یه موقعی هستی انقدر میان جلو و انقدر این حلقه رو تنگ میکنن، مثلا مثل جنگ عراق که حتی اینها شیر خشک بچه ها رو در اون وضعیت بحرانی، یا مثلا مثل یمن در حالت فعلی که حتی نمیذارن دارو، مواد خوراکی، غذا، آب شیرین به اینها برسه. این حالا به طور مقدمه خیلی فشرده من حضورتون عرض کرده باشم. خب اینها میان چیکار میکنن؟ این حقوق رو دستاندازی برش میکنن برای مطامع سیاسی و در اون معادله های قدرت و سلطه خودشون، و لذا میان تحریم ها رو اعمال میکنن و سلطان تحریم هم امروز در دنیا آمریکا شناسایی شده، همه میدونن، خودش میدونه، حتی در نظام خود آمریکا روشنفکرهاشون، اندیشه های مردمیشون، اینها حقوق بشری هاشون که واقعا اگه بخوام حقوق بشری فکر کنم مخالف این حرکت هستن، ولی خب آمریکا به هیچ چیز معتقد و پایبند نیست، کما اینکه میاد بیانیه حقوق مشروع سازمان ملل رو هم خیلی راحت و بلکه تحقیر آمیز اینو نفیش میکنه و ازش عبور میکنه، هیچ خط قرمزی رو هم برای مسیر قدرت و سلطه خودش قائل نیست.
درسته. آقای دکتر، اگر بخوایم عدالت رو حالا در تحریم ها در نظر بگیریم و عنوان کنیم، به نظرتون معنای عدالت در کشورهایی که تحت عنوان تحریم ظلم هایی بهشون شده و کشورهایی که این ظلم ها رو بهشون مثل آمریکا انجام دادن و ارائه دادن، عدالت رو اینجور چطور میتونیم معنا کنیم؟ عدالت معنای خاصی داره؟ عدالت آیا یک طرف است یا دو طرف است؟
حالا البته من میخوام که شما توضیح بیشتری بفرمایید. عدالت از سوی کی؟ از سوی مثلا کشوری که
نه، معنای عدالت به معنای اتم کلمه، آیا در نظر دارم به نظرتون اصلا این کلمات رو؟
اونی که داره تحریم میکنه با اون مطامع سیاسیش عدالت واسهش مفهومی نداره، بلکه عدالت رو و بشر رو و حقوق بشر رو بنابر اون مطامع خودش و اهداف سیاسی خودش تعریف میکنه. وقتی شما میخواید حقوق بشر آمریکایی رو مطرح بکنید، معنا بکنید، حقوق بشر یک بار معنایی عدالتی به دنبال خودش داره، اما وقتی میاد در ادبیات سیاسی و در عرف به اصطلاح حکومت سلطه آمریکا، بشر اون کسایی هستش که با اونها باشند، بله، وگرنه اصلا نباید باشند. این میشه عدالت آمریکایی.
بله.
حقوقی را هم که برای بشر قائل هستن، حقوقی هستش که برای اون بشرهایی که با خودشون هستن، لذا به خاطر اسرائیل حاضرن جهانی رو به آتش بکشن، حتی در داخل خودشون. یک سیاه پوست جرمش سیاه پوستیه، هیچ عدالتی در خصوصش اجرا نمی شود و همه جامعه آمریکا به آتش و خون کشیده میشه و دستگاه عدلیه حکومت آمریکا قدرت پاسخگویی به مردم رو نداره. حالا اگه منظورتون این باشه که عدالت رو بخوام از جانب اونها در نظر بگیریم، گفتم عدالتی رو نمیبینیم چون عدالت در زنجیره. از این طرف هم بخوام از طرف اون ملت‌ها و دولت‌های تحت ستم در نظر بگیریم، عدالت رو باید با اون روش مقاومت پیاده بکنن، دنبالش برن، با گفتمان مقاومت اینجا عدالت معنا پیدا میکنه. در غیر این صورت باید قبول کرد که پرچم کت خدا رو به دوش بگیریم و وقتی معنا شد کت خدا، ما هم میشویم رعیت او.
بله. عدالت معنایی نداره
در تحریم های حقوق بشری؟ نخه، چه معنایی داره؟ البته اونها برای خودشون معنا میکنن، اونها برای خودشون،
بله، تناقض ها و تفاوت ها،
بله، اونها بر اساس اون اندیشه خودشون معنا میکنن، ولی هم خودشون میدونن عدالتی نیست، هم دنیا میدونه، هم در حوزه داخلی هم در حوزه های بیرونی. حالا من وقت دارم یک چیزی رو بگم. آقای دنیس هالیدی رو شما میشناسید دیگه؟ ایشون 34 سال معاون دبیرکل سازمان ملل بوده. دنیس هالیدی 34 سال توی آمریکا توی سازمان ملل معاون رئیس سازمان ملل بوده و رئیس سازمان نیروی انسانی بوده در سازمان ملل در رابطه با عراق. انقدر تحریم ها و فشار ها و تضییع حقوق بشر در عراق تنگ می شود، فشرده می شود به واسطه آمریکا، که ایشون استعفا میده بعد از 34 سال و میگه من اگه بخوام بمونم در این جنایت تاریخی شریک هستم، من نمیخوام چنین چهره ای حتی به اندازه یک نقطه در کتاب تاریخ باشم. خودشون هم دیگر رو قبول ندارن و با صدای بلند اعلام میکنن که ما عدالت نداریم. ببینید، یکی از سناتورهای آرکانزاس در کنگره بعد از همین قضیه برجام نامه نوشت برای مسئولین کشور ما. البته این رو خانم وندی شرمن